بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله أمناء الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که ان شاء الله به حول و قوه الهی دیگه این چند بحث دیگری که باقی مونده این هفته به آخر برسه، خدای متعال اگر عمری بده بحث اجتهاد و تقلید را میگذاریم برای سال آینده. اگر عمری بود و توفیق الهی بود، به محضرتون عرض میشود که یکی از گفتیم مرجحاتی که ذکر شده است مخالفت با عامه و یکی موافقت با کتابه، ولی از نظر ما اینها هیچ کدام مرجح بعد از کسی که اگر دقت کنه این دو نیز مرجح نیستند، بلکه این دو باز در مقام تعیین و حجت عن الله حجه هستند. و توجیهات مرحوم و استاد اگر به دقت بسنجیم چندان و چه درستی نداره، اما اون که مخالف موافق با عامه است در بعض از روایات وارد شده فإن الرشد فی خلافهم، و در بعض از روایات هم وارد شده ما وافق العامه ففیه تقیه. امام علیه السلام میخواد بگویه که اگر رسید کار به از نظر صدور سند مشکل نبود، عرضه بدارید بر اخبار عامه و حساب کنید اونی که موافق با عامه است اون حدیث تقیتاً صادر شده. بنابراین این معناش آن است که اگر بنا شد حدیث درش تقیه بود، بدانید که این در مقام بیان حکم الله واقعی نیست، و بر این اساس خبر موافق با عامه چون در مقام حکم واقعی نیست، اگر مخالف نداشت ممکن بود حمله بر حکم الله بشه، اما اگر دیدی که خبری مخالف است با عامه و دیگری موافق با عامه است، اون خبری که موافق با عامه است بدانید در او تقیه است و رشد و ثواب در حدیثی است که مخالف با عامه باشه. بنابراین این را باید گفت گاز در مقام تمیز و حجت عن الله حجه است. و اما موافقت و مخالفت با کتاب، این که مرحوم استاد توجیه کردن که موافقت و مخالفت کتاب به سه گونه متصور است، یکی به وجه تباین، دوم به عموم و خصوص من وجه، و سوم به عموم و خصوص مطلق. بعد توجیه کردن نه ایشون و غیر ایشون هم که روایاتی که فرموده اون که مخالف کتاب است باطل است و زخرف است و لم نقله، اون هم میشه بر جایی که مخالفت علا وجه تباین باشه، و اونجا که گفته اونی که موافق کتاب است مرجح قرار داده، جایی است که به نحو عموم و خصوص مطلق باشه، که اگر دو خبری بود یکی موافق با عام کتاب و دیگری مخالف با عموم کتاب بود، اون وقت اون خبری که موافق با عام کتاب است ترجیح داره، هر دو حجتند، لکن موافق کتاب دارای ترجیح نسبت به مخالف کتاب، اما در عامین من وجه هم گاه از قبیل قسم اول یعنی متباینین و گاه بر حسب مقتضیات عموم و خصوص و انقلاب نسبتی که گفتیم ممکن است که از قبیل مرجح باشه. این فرمایش استاد هم ایزن به نظر ما توجیهی است و الا هیچ شاهدی در روایات نیست که دو قسم باشه موافقت و مخالفت کتاب، یک قسم از قبیل زخرف و باطل باشه و یک قسم از قبیل مرجحات و زاد و ترجیح باشه، زیرا حتی این دو سه روایتی که استاد اینها را به عنوان مرجح ذکر کرد فرمود خذو فما وافق الکتاب فخذوه و ما خالف الکتاب فدعوه، که من روایت سکونی بود و روایت دیگری از محمد بن مسلم بود که اشاره کردیم در باب نهم از ابواب صفات قاضی. انصاف این است که این روایات هم همون مضمونش با زخرف و باطل یکیه. فرمود اون که موافق کتاب است خذوه، اونی که مخالف کتاب است دعوه، ردش کنید، رهاش کنید و به او اعتنا نکنید. بنابراین به نظر می رسه حق با صاحب کفایه است تمام روایاتی که در موافقت و مخالفت کتاب وارد شده همش یک مضمون درش هست و آن این است که اون چه مخالف کتابه رها کنید، یعنی حجت نیست، منتها تارتن بسیار بیان مخالفت فرمود زخرف است و باطل است و امثال اینها، و گاهی تعبیر کرده به دعوه یا ذروه، رهاش کنید. معناش این نیست که موافقت و مخالفت به نحو عموم و خصوص مطلق مراد باشه، اصلا اگر خبری مخصص کتاب بود این مسلما حجته، برای اینکه تخصیص کتاب به حدیث قطعا جائزه و هیچ فقیهی در مقام مخالفت اسمی از مخالفت به نحو عام و خاص مطلق بلکه حتی من وجه هم نبرده، برای اینکه در روایات ما مخالفت به نحو عموم و خصوص مطلق الا ما شاء الله است، و اگر دو حدیث یکی مخالف و موافق باشه و معارض باشن میگن تساقط، بعد از تساقط رجوع به عام بالاتر میشه، حالا چه این عام حدیث باشه چه این عام عموم کتاب باشه. عموم کتاب را مرجع قرار میدهند نه مرجه احد المتعارضین بر معارض دیگر، لذا اساساً اگر خبری با کتاب به لحب عام خاص مطلق معارض بود این در اخبار مخالف کتاب اصلاً وارد نمیشه، بلکه مراد از مخالفت کتاب یا همان تباین یا حد اکثر عام خاص من وجه که این قسم از دایره حجت خارجه و آنی که داخل آنی که عام خاص من و مطلق باشه این اصلا جزء مخالف کتاب و جزء روایات الهیه به نظر ما محسوب نیست. بنابراین باز اینجا نیز حق با مرحوم صاحب کفایه است که اساساً خبری که مخالف کتاب باشه در روایات ما به عنوان مرجح موافق و مخالف کتاب اصلا نیامده، بلکه روایاتی که وارد شده منظور همون حجت ان الله حجه است، نه مرجحیت برای موافق کتاب بر مخالف کتاب. حالا این هم در نظر شریفتون باشه. و بعد عرض میکنم حضورتون که به نظر ما همین هم یکی از نکات دیگر هم همینه که آیا این ترتیبی که آمده این ترتیب واقعا ترتیب در مقام ترجیح یا نه امام در مقام ترجیح نبوده. نمیخواد بگوید که هر دو حجتن، حالا که حجتن یکی را بر دیگری ترجیح بدید. اول فرمود که اونی که مشهوره بگیرید در مقابل اونی که غیر مشهوره. خب اگر شهرت به فرمایش و استاد باشه که این معلوم میشه اونی که غیر مشهوره معنیش که باطله، اونی که مشهوره است 100% حقه اگر معنای آقا خویی بگیرید. اگر معناش همون شهرت اصطلاحی باشه بسیار خوبه، این ممکن مرجح باشه. اما بعد از این اگر گفته مخالف کتاب، این معنیش این نیست که میخواد سلسله مراتب مرجحات را ذکر کنه. نه خیر، ائمه همونطور که شیخ انصاری رحمت الله علیه این احتمال را داده که اینها در مقام سنت کنن ترتیب از نظر سلسله مرجحات نیست، بلکه امام علیه السلام در مقام بیان این بود که اگر تردیدی پیش آمد کرد به چه کیفیت از تردید باید خارج شد. حالا چه خروج از تردید به تعیین حجت ان الله حجه باشه، چه خروج از تردید به تعیین ضد ترجیح بر غیر ضد ترجیح باشه. لذا این اصلا فرمایشی که استاد ذکر کرده که موافقت و مخالفت کتاب را دو یا سه گونه کرده، شما دقت کنید یک شاهدی بر اینکه این مخالفت و موافقت به دو گونه است یا به سه گونه است اصلا در روایات وارد نشده. لذا همه حتی اون روایاتی که استاد از کردم شاهد بر ترجیح قرار داده که عبارت بود از همین روایت سکونی و غیر سکونی که فرمود الا بنت قبلنم این بود من جمله قال رسول الله، روایت سکونی بود در کتاب کافی که وسائل در باب حدیث نهم حدیث دهم ابواب صفات قاضی آورده، اینطوری فرمود که ایشون این را دلیل بر این میدن که موافقت جزء مرجحاته. در صورت دیگه روایت اینه، قال رسول الله صلی الله علیه و آله، امام صادق از پیامبر اکرم نقل میکنه، علی کل حق حقیقه و علی کل ثواب نورا، بدانید که هر چه که حق است و حقیقت، یک نشانه حقیقتی داره، و هر چه که با ثواب، نه ثواب به سنه، ثواب به ساد، و هر چه که ثواب است در اون نوره، یعنی اون چی که حقه در اون یک نورانیت خاصی وجود داره. حالا چیه؟ فما وافق الکتاب فخذو، اونی که موافق کتاب او را اخذ کنید. یعنی در مقام این که میگه چون ثوابه و در ثواب نوره، در این مقام مخواد بگه اونی که ثواب است و مطابق واقعه موافق کتابه. فما وافق الکتاب فخذو و ما خالف الکتاب فدعو. دعوه یعنی چه؟ ولش کنید، یعنی به او اعتنا نکنید، نه اینکه فکر بکنید حجت است، اساسا او را رهاش کنید، که این روایت را برقی هم ان نوفلی صدوق هم در امالی رضوان الله علیهم هر سه این روایات را نقل کردند و آوردند. از کنم حضور که روایت دیگری هم که در همین باب وارد شده بود، الوقوف عند الشبه خیر من الاقتحام فی الهلکه، ان علی کل حق حقیقه و علی کل ثواب نورا، فما وافق الکتاب فخذوه و ما خالف الکتاب فدعوه. باز همین به همون مضمون میگونی که حق و ثواب در اون نوریست، با اون نور همون نور قرآنه که موافق کتاب در حقیقت صاحب نور و ثوابه و مخالف کتاب خیر. بنابراین این تفصیل و توجیه مرحوم استاد هم اگر دقت کنید شاهدی در کار نداره. سرانجام بگیم این روایات علاجیه در مقام تعیین حجت بالفعل عن الله جعل، حالا چه حجت بالفعل از باب اینکه مخالف اصلا حجت نیست، یا لااقل بالفعل وظیفه عبد در مقام حکومت یا در مقام افتا عمل به این روایته. خب اینم دست مسکنن تکمله از بحث قبل باشه، و حالا شما صاحب فضلید انشاءالله در ذهن شریف دن این نکته هم باشه. آمدیم به مطلبی دیگری که در روز چهارشنبه فی الجمله اشاره کردم. در بعض از روایات دیگر وارد شده که خبر متأخر مقدم است، که متأخرن زمان سامانند، متأخرن از حیث زمان صادر شده بر متقدم زمانن مقدمه. این را گفتم بعد دیگر چه احتمال دادن از معاصرین هم، اما ما برگردیم به اصل مطلب. اصل مطلب این است که از دیدگاه ما شیعه همه ائمه دین در حقیقت یکی هستند، همه ایبت علم الله هستند، چنان که در زیارت جامعه میخوانیم. ایبت یعنی شما همگان صندوق وحی الهی و صندوق علم الهی هستیم. فرمود به این که امام باقر به اون بدبخت منحرف گفت میدونی چرا اینطور در مقابل بیت ما ذلیل هستی؟ برای اینکه فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر، این بیت ماست که خدای متعال در این بیت حق و حقیقت قرار داده. لذا در همون نوشتار چهار صفحه‌ای که اون روز دادن خودشون میفرمایند که حدیث هر یک از ما را می توانید از دیگر ما نقل کنید، برای اینکه همه نور واحدن، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد و کلنا محمد صلی الله علیه و آله. از طرفی این اصل نیز مسلم است که همه فقها ما بر این باورند که هر حدیثی که از هر امامی نقل شود، این را به عنوان دستور اسلامی از اول قرار میدن. میگن ولو امام عسکری علیه السلام فرمایشی کرده، این نه معناش این است که آقا حکم قبل نسخ شده، بلکه معناش اینه که شریعت اسلام اینه. حالا تأخیر در بیان یه مطلبیه، اما اینکه حکم اولیه نسخ شده باشه و حکم جدیدی به وسیله امام عسکری آمده باشه، این در باور شیعه نیست. ولذا به دروغ هم به ما شیعه نسبت میخوام بدن که مهدی امام زمان میاد دین جدید میاره. این نه معناش است که دین خاتم انبیا را نسخ کرده، بلکه معناش اینه که حکم اولی اسلام همونهایی است که امام زمان آورده و حکم پیغمبرم همین بوده، الا اینکه تطاول ایادی و قصب قاصبین و مظلوم بودن ائمه دین و تقیه بودن اونها موجب می شده که مدتی حکم الله واقعی یا بیان نشه یا برخلاف واقع تقیتا صادر بشه. و الا معناش این نیست که امام زمان عجل الله فرجه الشریف دین جدیدی میاره که غیر از دین خاتم انبیا باشه، که موجب طعنه بعض از وهابیا بر شیعه شده که شما معناش حرفتون اینه که محمد خاتم انبیا نباشه. خیر، ما میگیم همون چه که امام زمان بیاره همون احکامی است که بر قلب مطهر پیغمبر نازل شده. بنابراین تمام ائمه ما اون چه که بگویند، چه اولش چه وسطی چه آخری، همون دستوراتی است که بر قلب مطهر خاتم انبیا به عنوان مجموعه قوانین دین اسلام آمده و ثابت شده. ممکنه، انکار نمی کنیم، ممکن است که بعض از احکام را در ظرف خاص مقتضی بیان دیدن، و اصلا سر این که پیغمبر مبین قرآنه و مبین احکام الله همینه که بالاخره لتبین للناس انزلنا الیک الکتاب لتبین للناس، یعنی کتاب محتاج به مبین بوده، مبینش خاتم انبیاس و ائمه دینن که اوصیاء پیغمبرن. حالا ممکن است که به هر علتی بعض از تبیین ها تأخیر افتاده باشه از نظر زمان، اما نه معناش این است که اگر متأخرن بیان شده حکم قبل نسخ شده باشه. این پس اصل اولزا همه فقها شیعه بر این باورند که اگر حدیثی از امام رضا علیه السلام بود که مخالف است با امام باقر از نظر ظهور، کسی نگفته که آقا حدیث امام باقر نقل شد به بیان امام رضا، بلکه گفتن این دو حدیث متنافیند و متعارضند، رجوع میکنند به مرجحات و اخبار الهاجیه. پس این اصل در نظر شریفتون باشه. حالا اگر این مطلب از نظر فقها شیعه امر مسلمیه و هیچ فقیهی هم و محدثی هم از زمان کلینی به بعد نیامده بگه حدیث متأخر این مدار در حجت است و حدیث متقدم حجت نیست، بلکه از اول سائلین هم میگفتن آقا از شما ائمه قبل حدیثی دو حدیث مخالف رسیده چه کنیم؟ نگفتن به این که آقا اون متأخر را بگیریم یا متقدم را. کسی از تقدم و تأخر اصلا سوال نکرد و امام هم تقدم و تأخر را منشأ ترجیح و تعیین حجت عن الله حجه قرار نداده. خب اگر این مطلب روشنه، بیم چند حدیثی که در مقام وارد شده اینها رو هم بسنجیم. این احادیث چند هستند که باز مرحوم صاحب وسائل اینها رو در باب 8 و 9 ابواب صفات قاضی ذکر کرده. عرض کنم حضورتون که این روایات یکیش موثقه محمد ابن مسلم عن ابی عبد الله علیه السلام قال قلت له فما بال اقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله ولا يتهمون بالكذب فيجيء منكم خلافه. محمد ابن مسلم مرد بزرگوار، بحثی هم درش نیست، این خود چی شده که یه عده افرادی که متهمه به دروغ نیستن، آدم های ظاهر و صلاحی هستن، از پیغمبر احادیثی را نقل میکنن ولی از شما خلاف اون میرسه به ما، چطوری قضیه؟ قال ان الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن. این در نظرتون باشه، این حدیث داره میگه این که حدیث هم درش نص واقع میشه همونطوری که در قرآن نص واقع میشه. خب آیا براستی ما اگر یه حدیثی را که برفرض از نظر حجیه ثقت عن ثقت نقل کرده باشه ولی برخلاف قرآن باشه، هیچ کسی گفته که یک حدیث ظنی و صدور ناسخ قرآنه؟ همه میگویند اون اگرم به فرض حدیث ناسخ کنه، اون حدیثی است که قطعی و صدور باشه، نه حدیثی را که ظنی و صدور باشه. به علاوه اصلا نسخ بعد از انقطاع وحی گفتن قابل قبول نیست. درست تخصیص قابل قبوله ولی نسخ و برداشتن حکم را هیچ کسی نگفته که بعد از ختم قرآن بگیم یک حدیثی از امامی بیاد و قرآن را نسخ کنه، چنین چیزی نیست. پس این حدیث معناش همونه که یعنی همون طوری که مخصصات ممکنه وارد بشه، ممکنه ما که ائمه دین هستیم بعض از مبینات فرمایش پیغمبر را در ظرف بعد بیان کنیم، که این هم دستوری است از اول بوده ولی ظرف بیانش متأخر باشه. منتها امام برای اینکه حال یا تقیه بوده یا هر علت دیگری بوده یا برای تقریب به ذهن بوده تفدیر تعبیر فرمودن به ان الحدیث ینسخ نسخ میشه، یعنی میخوام بگویند که ممکنه بعض از دستورات در ظرف متأخر تبیین بشه. بنابراین این معناش این نیست که حتما چیزی که بعد آمده ناسخ ما قبله. این یه روایت. روایت دیگر عمرو ابن این حدیث باب نهم حدیث چهارم نهم ابواب صفات قاضی حدیث چهارم حدیث هفدهم ابی عمرو الکنانی قال قال ابو عبد الله علیه السلام یا ابا عمرو ارأیت لو حدثتک به حدیث العام ثم جئتنی بعد ذلك فسألتنی عنها فأخبرتک بخلاف ما كنت اخبرتک او افتیتک افتیتک بخلاف ذلك به ایهما كنت تأخذ. پارسال آمدی یه سوالی کردی جوابی دادم، امسال آمدی برخلاف او جواب دادم، به کدام اخذ میکنی؟ قلت به احدثهما و ادع الاخر، اون فرمان جدیدتون رو اخذ میکنم، حدیث قبل را رها میکنم. قال قد اصبت یا ابا عمرو ابا الله الا ان یعبد سر را اما والله لئن قتلت فعلتم ذلك انه لخير لي ولكم وابى الله عز وجل لنا في دينه الا التقيه. خب ببین این روایت هم کاملا نشون میده که حدیث متأخر بله باید قبول کرد، اما این بر اساس این نیست که چون این ناسخ قبله و حکم اول عوض شده. کاملا روشنه که امام میخواد بگوید که شما به ممکنمونی که ما الان میگیم این تقیه باشه و خدای متعال تقیه را وظیفه شما قرار داده، وظیفه ما هم قرار داده. امروز اگر من گفتم به مطابق تقیه بود وظیفه عمل کردن بر طبق تقیه است الان. بنابراین این هم دخلی به این نداره که متأخر به ما و متأخرون وظیفه باشه و مقدم باشه. روایت دیگر باز همون باب نهم حدیث هفتم و هشتم حسین ابن مختار عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله قال ارأیتک لو حدثتک به حدیث العام ثم جئتنی من قابل فحدثتک بخلافه به ایهما كنت تأخذ. قال كنت آخذ بالأخير فقال لي رحمك الله تعالى. دستور دومتون رو عصر می کنم که امام تقریر فرمود و خدا رحمتت کنه. حدیث معل بن خنیس که حدیث هشتم باب نهمه قلت لأبي عبد الله اذا جاء حدیث عن اولكم و حدیث عن آخركم به ایهما نأخذ؟ قال خذوا به حتى يبلغكم عن الحي فإن بلغكم عن الحي فخذوا بقوله. ثم قال قال أبو عبد الله إنا والله لا ندخلكم إلا فيما يسعكم. ببینید این روایات کاملا روشنه که میخواد بگوید که یکی از این دو بر اساس تقیه نازل شده. شما هم وظیفتون در هر عصری این که اگر عصر تقیه است عمل کنید به دستور تقیه، اگر تقیه برداشته شده عمل کنید به حکم واقعی. چی تشخیص تقیه را میده و ظرف تقیه را کی میدانه؟ امام معصوم. بنابراین این نه در مقام این است که تأخر و تقدم زمانی منشأ برای ترجیح میشه امام، ولذا غالبا هم به صورت قضیه شخصی و خارجیه. میگه من اگر به تو فرمان دادم یا اگر تو بر خلاف حدیث سابق امثال شنیدی، یعنی امام یا مثل علی ابن یقطین اشخاص خاصی را در تقیی می دیده فرمان واقعی را عوض می کرده، یا شیعه را مطلقا در منطقی در خطر می دیده و حکم تقیی صادر می کرده، و بالاخره این روایات در مقام آنند که بالاخره به قول صاحب وسائل چون امام عارف به زمان هست، فرمانی که میده مطابق زمانه. حالا یا اون زمان زمانی است که حکم تقیعی باید اجرا بشه، یا چون رفع تقیه شده باید حکم واقعی اجرا بشه. پس این دخلی به این نداره که تقدم و تأخر زمانی در آثار حکم الله و حجت واقعی منشأ تقدم و تأخر باشه. والحمد لله.